بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. سيما مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. بحث ما رسید به شجره، قلع شجره، این هم خوندیم، رسیدیم به کفارش. یعنی یه بحثی هست مسئله 281 که اگر چنانچه یه درختی تنش توی حرم باشه، شاخهاش بیرون حرم، یا بالعکس تنش بیرون حرم باشه شاخهاش داخل حرم، این چه حکمی داره؟ اینجا روایت داریم، بله، صحیحه معاویه ابن عمار، که این به حکم ما فی الحرم در هر دو صورت. روایت هم باب 90 حدیث 1 و غیره. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال عليه السلام حرم فرعها لمكان أصلها. خب ما سمعناش معلومة. قال قلت فإن أصلها في الحرم في الحل وفرعها في الحرم. فقال حرم اصلها لمكان فرعها، بخاطر فرعش یعنی شاخش که داخل حرمه، اصلش یعنی تنش، ولو بیرون حرمه اما حکم حرم داره، پس علی کل تقدیر حکم حرم داره. و اما کفارش ببینیم چیه. کفارت قلع شجره قیمت تلک شجره. خب ایشون فرمودن، ولی یه خب قولی هم هست بلکه مشهور هم باشه، که گاوی درش هست، عرض می شود. حالا روایات رو بخونیم و محقق خویی اون روایات را تضعیف می کنه و این روایاتی را که همین قیمت را گفتن اینها را تأیید می کنه. و اما چه بابی؟ باب 18 از ابواب بقیت و کفارات الاحرام. آره، بله، باب 18. بله، این باب کلن اختصاص داره به بحث، توجه فرمودید. بله، خب یه روایتش همین یذبح بقرتن را داره، یه مستند مشهوره، حالا که مورد ایراده که بعدا میخون، ولی در دو سه روایت دیگه قیمت آمده که حالا بخونیم. شون روایت اول محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده المنصور ابن حازم انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن العراج. عراج را معنا کردن هر شجره صغیره، بوته ای، درخت کوچکی. یالا گوش بکنید آیون، چرت نزنید، بله، این شبها نمیخوابید، به جاش روز میخواهید بخواب. حالا که روز اثناء درسه که آدم باید بیدار باشه، و شب هم وقت خوابه، نه کارهای دیگه. من ولهازا این عراق اسم یه درخت مخصوصی هم هست، درختی که ازش مسواک میارن، این مسواک ها میگن مال شجره عراق. اما در این حال اصحاب اونجا معنا کردن به کل شجره صغیره، یعنی خیلی درخت بزرگی تنومندی نباشه، درخت کوچک، شجیره، ای علا قولت العرب سمونه هم شجیره. خب یکون فی الحرم فاقطعه قال عليك فداؤه، حضرت فرمود فدیش کردنته، چون که فدا هم تفسیر نشده که مقصود چیه، خود به خود معنیش میشه به قیمتش. روایت دوم، حالا این روایت اول باید سند چه ببینیم؟ خب این روایت از من به کی؟ از شیخ صدوق به اسنادی عن منصور ابن حازم. اول ما منصور ابن حازم را از فهرست در میاریم، فهرست چه؟ من لا یحضر الفقی جلد آخر. حالا جلد آخر ما جلد چهاره، ممکن شما جلد شیش باشه، هر چیز جلد آخرش، توجه فرمودین. از توی فهرست منصور ابن حازم را در میاریم، توجه فرمودین، منصور ابن حازم در آوردیم به صفحه 22، یعنی صفحه 22 از چه؟ نه از کتاب، یعنی از مشیخه. صفحه 22 رو در می آوریم از مشیخه، عرض کنم به خدمت شما، اینم صفحه 22، بله اینم منصور ابن حازم می فرماید و ما کان فیه عن منصور ابن حازم فقد رویتو عن محمد ابن علی ماجیلوی رضی الله عنه، عن محمد ابن یحیی العطار، عن محمد ابن احمد، که این احتمال زیادی داره که صاحب نوادر الحکمه باشه، عن محمد ابن عبد الحمید هم سقطون، عن سیف ابن عمیره هم سقطون، سقطون که هم شیخ توصیف کرده هم نجاش. منصور ابن حازم خب از سقاط معروف و از اجلاء، بسیار خوب. حالا تنها بحثی که در سند این روایت هست و در جاهای دیگه هم هست، در مواردی که هر جا خیلی جا هست که صدوق نقل کرده از شیخش، شیخش در اجازه، شیخ اجازش، شیخ اجازش یعنی چه؟ یعنی یه سری کتاب ها، مثل کتاب منصور ابن حازم، کتاب سلیمان ابن خالد، که اینا جز اصول اربعمه هست ها، اینها را مثلا این ابن ماجیلوه اومده واسطه بوده که اجازه داده برای خوندن این کتاب ها. البته این هم از قول کی؟ مثلا از محمد، یعنی این هم اجازه گرفته از محمد ابن یحیی العطار، و هم اجازه گرفته او یکی و هم او یکی و هم او یکی تا رسیده به منصور ابن حازم. حالا اینشون توثیق صریحی نداره، خیلی هم موارد داریم که صدوق ازش نقل کرده شیخش بوده و قبولش داشته ولی توثیق نشده، در کتب رجال توثیق صریحی نداره. حالا چه باید کرد نسبت به این قضیه؟ خیلی از آقایون نیفرماین این شیوخ اجازه اینا معارفی بودن از علما که احتیاج نداشتن چون شناخته شده بودن، یا چه به ادله مختلفه میگن دیگه این اینا معتبره، ولی محقق خود این را قبول نداره. مکرر گفتیم شیخوخت در اجازه دلالتی بر وساقت نداره. واقعا مثال میزنن که ما میبینیم صدوق یا بعضی دیگه از کسانی اجازه گرفتن در حالتی که اونها شیعه نبودن، یا حتی بعضا هم افراد خبیثی بودن. مثال میزنن به کی و پس بنابراین شیخوخت اجازه کافی نیست. عرض کنم به خدمت شما، ولی ما یه وقتی بحث میکردیم به این رسیدیم که بله، اگر که معلوم باشه که اینا اهل سنت، استجازه از اینا تعارفی بوده و یا جدلی بوده، جدلی برای چه؟ خیلی روایات ولایت را مثلا میخواستن برای اهل سنت بخوانن، اونا قبول داشتن این شیخ سنی را و لحاظه استفاده جدلی داشته، یا این که من باب وحدت و محبت و اینها بوده بینشون علما در گذشته، به هم احترام میکردن، هم علمای شیعه نسبت به سنت، اهل سنت نسبت به شیعه. و یکی از احترامات همین بوده که از هم کس رو اجازه میکردن. تا این واقع مرحوم آقا نجفی از توی کتابی که نوشته راجبه اجازاتش، بعضی از علمای اهل سنت از بزرگانشون نوشته که ازشون اجازه گرفت. خیلی خوب، این پس این ربطی نداره به قضیه استجازه از علمای بزرگ شیعه که یک صدوق یه آقایی را بیاد شیخ اجازه خودش بکنه از علمای شیعه، بگیم که این هم سیستی نیست، دلالتی نداره. این بعیده، چون که این جا دیگه هدف از این کار این است که اعتبار پیدا بکند روایتش، و الله اصلا استجازه نمی کرد که دعایی داشت. و این با خاطر این بوده است که اعتباری. لذا این مناقشه و مقایسه اینها به استجازه از علمای اهل سنت و اینا، این خیاس مع الفارقه به نظر ما. و لذا ما یه مقداری در این قضیه تأمل پیدا کردیم که اینها وقتی مثلا یک کسی مثل کلینی یا مثل صدوق که از علمای که اون وقت کتاب ها رو نوشتن، اولی همین کتاب ها هم نوشتن که چیزایی رو که نقل کردیم بیننا و بین الله حجت هستن، اینطور هم از این روایات تعریف داد. لذا این خودش یه بحثیه که انشاءالله در جای خود محقق خوبی خودش اومده یه راه حل دیگری پیدا کرده، راه حل دیگری پیدا کرده، و اون این است که صدوق در این کتاب به اصطلاح مشیخه کتاب فقیه کتاب ملای حضور وقتی ذکر کرده سلسله سندش را، بیان کرده که ابن ماجیلوه محمد ابن علی ماجیلوه از این طریق. خب این ضعیف، لکن شیخ طوسی در بعضی از کتاباش ذکر کرده، حالا ما میخواییم سلسله سند و منصور ابن حازم برسه دیگه، ذکر کرده از شیخ صدوق که شیخ صدوق یه با یک سلسله سندی رسنده به منصور ابن حازم در حالتی که یه ماجیلوه توش نیست. پس بنابراین معلوم میشد که شیخ صدوق اون رو هم داشته، اینجا ذکرش نکرده. و الا شیخ طوسی خود رو نمیگه، شیخ طوسی ازش نقل کرده دیگه. پس بنابراین ذلك ما میخواهیم به این کتاب منصور ابن حازم از طریق شیخ صدوق با یک سند معتبری برسیم، چه دیگه خود صدوق توی کتاب گفته باشه چه نگفته، اما در جای دیگه گفته و شیخ طوسی هم ازش نقل کرده که من کتاب منصور ابن حازم را نقل میکنم به این از این اسناد که در اون اسناد این ماجیلوه درش نیست و سلسلهش همش معتبر. پس بنابراین ولو اینجا ذکر نکرده، اما ما از بابت نقل شیخ طوسی میفهمیم که شیخ صدوق سند معتبری به کتاب منصور ابن حازم داشته، پس هرچه از منصور ابن حازم نقل بکنه معتبرن دیگه. نه خون، نه اون قبول نه، نه قبول نه.
حتی داره کوی شیخ بلا واسطه
اش بوده. بله
بله، حتی نسبت به بلا واسطه
نه توثیق نکرده اون را. اونجا گفته روایات حجت، گفته روایات معتبره، نه از بابت وثاقه، جز از باب اطمینان به روایت بوده، ذکری از راوی نکرده، از روات که توثیق روات باشه، تأیید خود روایت بوده. حالا این ملیه که چیزی که گفته در اونجا تأیید خود روایاته، نه تأیید رواتشون، اگر به اون نمیتونیم تمثل کنیم. خود چون که از متأخرین هم، خب این روایت متأخرین به در نمیخوریم. نه خب اجتهادی میگم، عرض کردم از متأخرین هم قبول نمی کنم، توثیق متقدمین قبول میکنه. بله بله بله، از جای دیگه نقل کرده. عرض شود و با توجه به اعتباری و ساقتی اعتمادی که بر شیخ طوسی هست، بس یقینا شیخ صدوق به کتاب منصور ابن حازم سند معتبری داشته، ولو اینجا ذکر نکرده خب نکنه، اشکالی نداره، اینجا ذکر نکرده لازم نیست اینجا ذکر بکنه. این پس بنابر این آقای خویی از این طریق مسئله را حل کرده و این روایت رو ظاهرا همینه بله بالاخره صحیح دانسته. نه اجازه که بحث جای دیگه نبنده در همین محدوده که بله بله از کتاب منصور ابن حازم نقده، نه اینجا خود ذکر کرده که من هرچه که از به اسنادی ان منصور ابن حازم دبشون بر این بوده که اون صاحب کتاب را اسمش میبرن، بقیه کسانی که در تاریخ واقعا اسمشون نبینن، اونی که اسمش برده میشه صاحب کتابه و از کتابشه، چون دیگه غیر از کتاب چیزی نبوده، همه هم برمیگردن به کتاب هاشون عن العراق. خب عرض کنم به خدمت شما و به اسنادی عن سلیمان ابن خالد، اسنادش به سلیمان ابن خالد که خیلی خوبه، اون نگاه کردیم دیدیم بعد اشخاص همه معتبرن، حالا میتونیم هم بازم درش بیاریم ببینیم اینا کیه. سلیمان ابن خالد سلیمان ابن خالد صفحه 29 در میاریم، صفحه 29 را من صفحه 29 می فرماید و ما کان فیه عن سلیمان ابن خالد البجلی، که اون در پاورقی فرمونده ابو ربیع هم کنیتش بیده، فقد رویته عن ابی رضی الله عنه، پدرش که کی باشه؟ علی ابن بابوی، عن سعد ابن عبدالله الاشعری القمی، عن ابراهیم ابن هاشم، عن محمد ابن ابی عمر، عن هشام ابن سالم، عن سلیمان ابن خاله. این هم در کمال وساقته. خب این هم سند این روایت که دیگه بحثی نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یقطع من العراق الذی بمکه قال علیه ثمنه یتصدق به ولا ينزع ولا ينزع من شجر مکه شیئا ولا ينزع الا النخل و شجر الفواکه، که خوندیم بحث را توجه فرمودید. فبناء على ذلك بله بایستی یعطی قیمت تلک شجره او المقدار اللی قطع منها، بله او باید قیمت بکنن دیگه، برن ببینن اشخاصی که قیمت ها رو میدونن میان قیمت معین بکنن، یقیمون او یقومون فلفسیح یقومون قیمه و یعطون القیمه عنوان الكفارة، يعني يتصدق به على الفقراء.
ولانا استأذن النخل
والشيء شجر الفواكه
هذا ما عليك،
لا لا مستثنى محرم. محمد بن الحسن خوينا انبسادي عن منصور بن حازم عن سليمان بن و خوئي دو سار روايات كدية واضحة، این يكي كتصريح داش بقيمة، اون يكي گفته بود فدائش او فدارم، تفسیر کردن به قیمت و درسته، چون دیگه معنی دیگری نداره. خیلی خوب این دو تا روایت معتبر و به اسنادی عن موسی بن حالا یه روایت دیگه داریم که چیز دیگه گفت به اسنادی یعنی صدوق عن موسی بن القاسم، تا قبلا دیدیم و این اسنادم صحیحه. موسی بن القاسم هم خودش از اجلاه، از علمای بزرگه. قال روا اصحابنا عن احدهما عليه السلام انه قال اذا كان في دار الرجل شجره من شجر الحرم لم تنزع، اگر یه درختی است از درختان حرم، درختان حرم یعنی درختی نیست که خودش کاشته باشه، اگر خودش کشتش کرده اون جایزه، یا این که خونه رو خریده بعد این کشت شده یک کسی دیگه آمده کاشته، اما بعد از آنی که این مالک خانه شده اینم اشکال نداره. اما نه، اگر فرض کردیم تو زمین حرم بوده بعد این مالک شده و دیگه این جزء درختان حرم حساب میشه، لم تنزع قطع نمیشه. فإن اراد نزعها کفر به ذبح بقره، این روایت که ذبح بقره را داره، یتصدق بلحمها علی المساکین. خیلی خوب، این روایت همچی که گفتیم یه جمعی از علما شاید هم مشهور باشه اینطور فتوا دادن، اون وقت اومدن اون رو در درختان کوچک گفتن اون قیمت را، ولی اگر درختش درخت کاملی باشه گفتن هم باید چه کار کنه، گاوی کفاره بده. محقق خویی باز اینجا یه مناقشه ای کرده، یک مناقشه سندی و یک مناقشه دلالی. اما مناقشه سندی از بابت اینه که اینجا موسی بن القاسم فرموده روا اصحابنا عن احدهما. احدهما یعنی کی؟ معناش کرده خود آقای خویی به امام باقر و امام شاه. چون احدهما را مثلا محمد ابن مسلم یا زراره دین احدهما یعنی یا امام باقر یا امام شاه. خب اینجا هم روا اصحابنا عن احدهما هم معنا کرده یه احد ما رو به امام باقر امام صادق. روا اصحابونا، صاحب جواهر گفته کافیه. چرا؟ چون که روا اصحابونا معنی یه جمعیه و این جمع حتما بعضی هاشون سقن یا مستفیزن خودشون عدهشون زیاد، ولی لذا ما دیگه در این کلمات مثل عدتن من اصحابنا یا روا اصحابونا اینطور داره، روا اصحابونا این دیگه قابل مناقشه نیست که بریم بگیم بگه مرسل است. نه، این دیگه مرسل نیست. چرا؟ چون اینا جمع معتدون بهی بودن و کافی همین مقدار. مثل عدت من اصحابنای کلینی. لکن محقق خویی اومده مناقشه کرده، رد کرده صاحب جواهر. به این صورت رد کرده که میگه نه، این احد ما مقصود امام باقر امام صادقه. پر روا اصحابنا این اصحابی نبودن که یعنی همین جمع. چرا؟ چون که این از خودش از خودش در چه زمانی بوده؟ در زمان امام جواد بوده، موسی بن القاسم. آن کسی که در زمان امام اواخر امام رضا و امام جواد، موسی بن القاسم دورانش اینه. اون وقت احتمال این که این همون هایی که روایت کرده باشند از امام باقر و امام صادق، اینها نقل کردن از زبانشون مستقیما فهمیده باشه بدون هیچ واسطه ای، این غیر معقوله. چون فاصله خیلی زیاده، چون که بعد از 200 بوده دیگه، وفات امام رضا 202 یا اول 203 بوده، عرض کنم به خدمت شما، و حال اون که وفات امام جواد 220 بوده، حالان که امام باقر وفاتش 114 بوده، خیلی فاصله زیاده. این که موسی بن القاسم یک در یروی من روا عن الامام الباقر او صادق علیه السلام مستقیم مباشرتا غیر معقول، این ممکن نیست. پس معلوم میشه یک کسی باز نقل کرده که یعنی بالواسطه است، او از اصحابنا و اون از فلان. پس وقتی واسطه، خب ما نمیدونیم دیگه کی بوده چه بوده، اون تعدد واسطه رو دیگه ما نمیدونیم چه بودن، چند نفر بودن، کی بوده، توجه فرمودید، ولی آزا محل اشکال میشه. به خلاف این که اگر این موسی بن القاسم خودش در زمان مثلا موسی بن جعفر بود یا در زمان امام صادق بود، نه مشکلی پیش نمیامد، با همین صاحب فرمایش صاحب جواهر را قبول میکردیم. اما چون فاصله زیاده و اون جمع از اصحابی که روایت کردن نه، ما خودشون نمیتونن به موسی بن القاسم بگن و او واسطه کی بوده نمیدونیم، چند نفر بودن نمیدونیم، یه نفر بوده نمیدونیم، یه نفر بوده کی بوده نمیدونیم. ای جد یه محل اشکال، این اشکال را آقای خویی وارد کرده بر صاحب جواهر. ولی هازا ضعف سندی هم درست کرده. حالا خب بحث بر سر اینه، ما یه فل جمله شبهی، اما ازنم نمیدونم حالا تا چقدر این شبهه را بپاده. این ان احده ما اگر بیاد در کلام محمد ابن مسلم و زراره و ابو بسی که اینا از اصحاب امام باقر امام صادق بودن، بگن ان احده ما یعنی امام باقر امام صادق. اما وقتی موسی بن القاسم میگه روا اصحابنا ان احده ما، خب بلکه همون اصحاب خودشون بودن، همون کسان که همزمانش بودن، یه احده ما هم مثلا امام رضا و امام جواد باشه. آره محتمل نیست، بالاخره یه دو تا امام معصوم هن اینها. اما چه لزومی داره اینا رو بزنیم به امام باقر امام صادق در لسان محمد ابن مسلم که نیامده، در لسان موسی بن القاسم آمده. حالا موسی بن القاسم هم که در زمان امام جواد اگر گفت انا احد ما یعنی امام باقر امام صادق، و بلکه نه این مقصود نیست. و این چه قرینه ای بر این داری؟ بوده خیلی اونا متعدده، چون دعوشون بر این بوده، چون که محمد ابن مسلم و زراره از اصحاب این دو بزرگوار بودنه و خیلی وقتا یادشون میرفته که از زبان کدوم یک شنیدن، لذا میگفتن انا احد ام یا امام باقر یا امام. خب اونا محمد ابن مسلم و زراره، اینجا راوی کیه؟ مسلم. موسی بن القاسم چه دلالتی و اقتضایی در کلامش هست که اگر بگه انا احد ما یعنی عرض میشد امام باقر امام صادق؟ متحتم نیست، بلکه بنابراین آقای موسی بن القاسم یعنی احد مایی داره خودش بین امام رضا و امام جواد، عرض میشد مثلا که خودش همزمانشون بوده، یا موسی بن جعفر و امام رضا یعنی اصحابونا دیگه میتونن تا زمان موسی بن جعفر بعدن نقل بکنن برای موسی بن القاسم، اشکالی نداره. پس بنا علی ذلک، البته امام رضا و امام جواد احتمالش بیشتره، از بابت اینکه امام جواد هم ابن رضا بوده و تتمه امام رضا محسوب میشده. اگر گفتن احد ما بین امام رضا و امام جواد، توجه فرمودید، این یه چیز بعیدی نیست. پس ما داعی نداریم اینو یه طوری معنا بکنیم که بعد حتما خدشه ای هم برش وارد بشه. این احتمالیست و این احتمال هم موجوده. و این کلمه احد و ما اگر در لسان محمد ابن مسلم باشه که خودش از اصحاب امام باقر و صادق بود، بله. اما خب فرض اینه الان این در کلام کی آمده؟ موسی بن القاسم آمده. بنابراین نه، این به نظرم میشه این طوری جواب داد. نه ازمار نیست، انا حده ما که موسی بن القاسم با جلالت قد در خود خواهی نفه گفتم، پس اینا رو نخوندی، اینا رو چند سال داری دلت خارج میگن. انا حده ما ای که اجلا بگن و روایت بکنن میگن اشکال نداره. نه. بله روایات زراره اکثرا مزمرن.
بله زراره و محمد،
بله موسی بن القاسم هم از اجلا.
ولی ایشون
میگه اصحابونا از کی؟ و اصحابونا رو خود صاحب جواهر دیگه شرحش داد که اصحابونا وقتی بگه یعنی جمعی مستفیض. ان احد مایی که موسی بن القاسم میگه ان احد ما، ظهور در امام معصوم داره، مثل مزمرات زراره، مثل مزمرات محمد ابن مسلم. بله سه تا روایت داره زراره در باب استصحاب که ما دیگه عمده عدلمون همین سه تا روایت و هر سه تا مزمرن. جالبه هر سه تا روایت در باب استصحاب که روایات زراره هستن، هر سه تا مزمرن. هر این طوری که در ذهن هست. خب اینم از این. پس بنابراین یک اشکال دیگه داریم اینجا، اشکال دلالیه. بله اشکال دلالی رو عرض بکنم که اشکال خوبیست، چون بله و ایرادم وارده، دقت بکنیم. اذا کان فی دار رجل شجرتون من شجر الحرم، این شجر دیگه جنس معنی جمعه، یعنی درخت هایی، من شجر الحرم یعنی درخت هایی از حرم، لم تنزع فین اراد نزعها کفر، فین اراد نزعها کفره، یعنی اگر این عبارت زعف مثال البته غلطه، چون که روایت خود تهذیب نقد کرده، تهذیب و تمام کتاب های دیگه از تهذیب هم نقد کردن به این صورت نبود، این عبارت غلطه. اصلش که بوده دیگه، بریم سراغ اصلش، وقتمون تلف نکنیم برای این عبارت غلط. اصلش این بوده، فین اراد نزعها، نزعها و کفره، نزعها و کفره، که پاورقی هم از
دو تا بایستی شبیه هم دیگه است که
بله، یکیش افتاده. فین اراد نزعها، اگر بگیم اراد نزعها کفره، یعنی چه؟ یعنی هنوز نزع نکرده، یه چیزی در راه خدا که داد اجازه داره بره نزع کنه، این چه کفاره؟ این هیچ متعال، بله کفاره اول عمل حرامه، ثانیاً کفاره هم بعد از عمله، و حالا اینکه خب این اراده نزعها کفر معنی نداره، این عبارت موجوده بساره. پس عبارت صحیح همونیست که نقل شده از تهذیب، این اراده نزعها، نزعها و کفر، که کفاره بعد نزعه. اما اون وقت این اراده نزعها، نزعها، این نزعها کلام کیه؟ کلام امام دیگه، امام معصوم وقتی میگه نزعها یعنی نزع جایزه، اگر اراده کرد نزعها یعنی نزع بکنن، نزع بکنن یعنی جایزه، و کفاره هم نزعش دیگه جایزه، اما به شرطی کفاره هم بده. و حالا اون که لم یقل بی احد من الاصحاب، این را هیچ کس از اصحابش قائل نیست، یعنی نزع را همه حرام میدانن و کفاران هم واجب میدانن، اما اینکه امام بگه نزعها و کفار یعنی خب مجازه بکنه کفاره رو بده، نه این صحیح نیست. پس بنابراین اینجا ما اشکال دلالی هم داریم، چون این عبارت ظهور داره در جواز به شرط کفاره البته، و حالا که لم یقل بی احد من الاصحاب. و صلی الله علی محمد.